بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه خوب رسمن برای دفاع از ساحت عالم مجاهد شیخ نمر باقر النمر تشکیل شده برای استیضاح حاکمیت آل سعود در مورد حکم اعدام ایشون، ولی من با اجازهتون این جلسه رو میخوام تبدیل کنم به جلسه محاکمه رژیم آل سعود و ایدئولوژی تکفیری در اونجا. راجع به این مسئله این حکم، تحلیل خود بنده اینه که حکومت آل سعود جرأت نمیکنه و نخواهد داشت که این حکم رو اجرا بکنه و به نفع شیخ نمر و به نفع اسلام و به نفع شیعه است اگر ایشون رو اعدام بکنن. شهادت شیخ نمر اولا سعادت برای خود اوست، بهترین اتفاق ممکن برای یک عالم مجاهده، تیرباران شدن و به شهادت رسیدن افتخار بزرگی است برای او، پیروزی بزرگی است برای نهضت، چون هم به نفع خود اوست هم به نفع اسلام و شیعه است. اسلام، مجاهدین اسلام در طول تاریخ و شیعه نشون داده که هیچ وقت با خون سرکوب نشده، هرچه بیشتر خون ریختند پیروزی ها بیشتر شد، ولی رژیم آل سعود جرأت چنین کاری رو نخواهد داشت. بیش از همه نگران منافع خودشون و متحدینشون هستند. اگر ببینن کاری ازشون بر میاد و منافعش بیشتره، او کارو خواهند کرد. اگر ببینن صدماتش براشون بیشتره و از جمله این کار باعث خواهد شد که کل منطقه قطیف و مناطق شرق عربستان، مناطق نفتخیز عربستان دستخوش اختشاش و درگیری‌های بیشتر و عملیات‌های انتقامی بشه، این کارو نخواهند کرد. ولی خطاب به سران رژیم آل سعود، من راجع به مسائل هم حجاز و هم کل جهان اسلام چند نکته می‌خوایم عرض بکنیم و ببینیم که شیخ نمر و امثال ایشون چی گفتن که با اینا داره اینجور برخورد میشه. نکته اول این سوال از حاکمیت آل سعود که میدونید تنها حاکمیتی که کشوری که به اسم یک خانواده نامگذاری شده رژیم آل سعوده. اردن و هاشمی هم همینطور، هر دو اینا در یک پروژه مشترک توسط انگلیسی ها تشکیل شد و به اینها گفتن که ما جزیره العرب و کشورهای عربی رو به شما دوتا خان، به شما خانواده ها میدیم، اسم خانوادتون هم رو کشورها باشه، هر کار میخواید بکنید به دو شرط: یکی کنترل جهان اسلام زیر سایه استکبار غرب، غارت و غارت نفت و انرژی در این منطقه، دوم تشکیل و حمایت از رژیم صهیونیستی و تحریف اسلام، یعنی ارائه یک اسلام آمریکایی انگلیسی برای کنترل مسلمین. اینا به این مأموریتشون تا امروز عمل کردن. اما اتفاقاتی داره میفته که من در نکته اول میخوام اشاره بکنم به این مسئله. تمام فعالیت هایی که آل سعود در 100 سال گذشته، بیش از 100 سال گذشته به یک شکل انجام دادن و در این نیم قرن اخیر، 30-40 سال اخیر به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در یک طرح دیگه پیش بردند، تقریبا همه اینها به شکست منجر شده. اولا توجه بکنیم مسئله اساسا مذهبی نیست. ما گاهی تو دام و تله رسانه‌ای اینا داریم میفتیم، فکر میکنن مسئله مثلا شیخ نمر یا بحرین یا لبنان، عراق، سوریه، اینا مسائل مذهب مطرحه. اون چه که تو ذهن صهیونیست ها و آمریکایی هاست، اون چه که یک پروژه بیش از دو قرن انگلیسی ها تو این منطقه بوده و هست، اون چه که در ذهن خود رژیم آل سعود و رژیم های وابسته تو منطقه است، اصلا مسئله مذهب نیست. مسئله مذهب یک بهانه است، باز به خاطر نتایج و آثار سیاسیش هست که بهش توجه میکنن. ولی اگر مثلا شیعه ای باشه که 100% مشروعیت اینا رو تأمین بکنه، پولش هم میدن، چنان که هستن ما اینجور شیعیانی داریم که اینا دارن کمکشون میکنن. و مراقب باشیم که تو این بازی نیفتیم که مسئله بحرین و عربستان، سوریه و عراق، اینا مسئله مذهب و مذهبی بوده. اصلا چنین نیست. امروز قربانیان که از لیبی تا تا پاکستان، در سوریه، عراق، در یمن، کسانی که بیشتر از همه دارن قربانی میدن اتفاقا اهل سنتن. از رژیم آل سعود بپرسیم که شما دین که ندارید، به دلیلی که هر جا که منافع شما با دین تعارض پیدا میکنه شما طرف منافعتون رو گرفتید و میگیرید از ابتداء تشکیلتون تا امروز، ولی عقل سیاسی آیا دارید یا ندارید؟ شما کاری کردید که سنی و شیعه، حتی سنی های تکفیری، امروز با شما مشکل دارن. یعنی الان در عراق و سوریه که میلیاردها دلار نفتی رو خرج کردید برای تخریب و جنگ داخلی مذهبی راه انداختن تا جلوی گسترش بیداری اسلامی رو بگیرید، یعنی تنها راهی که براتون موند برای حفظ حکومت خودتون و حکومت سایر رژیم های فاسد خلیج فارس، که در واقع اینا کشور نیستن، اینا پالایشگاه نفتی و پایگاه‌های نظامی آمریکا و انگلیسن، هر منطقه کوچک یک دولت، یک مزدور اونجا می‌گذارن، انرژی و نظامیگری تو منطقه برای کنترل جهان اسلام و کنترل اقتصاد جهان. شما میلیاردها، شما چند تا میلیاردها دلار نفتی خرج کردید برای که رژیم‌های خودتون سقوط نکنن در اون زنجیره‌ای که شروع شد در تونس و مصر و لیبی و یمن و اینها ادامه پیدا نکنه و شما خودتون سقوط نکنید، صورت مسئله رو تغییر دادید. یعنی جنگ آزادی و استبداد، جنگ اسلام و کفر، جنگ مستضعف و مستکبر، نبرد بین مظلوم و ظالم رو، نبرد ملت‌ها و دیکتاتورها رو، نبرد برای تشکیل حکومت اسلامی رو تبدیل کردید به جنگ مذهبی و فرقه‌ای و قبیله‌ای. یعنی در لیبی خطر جنگ قبائل و تجزیه لیبی، در سوریه و عراق جنگ مذاهب را انداختید، در یمن تا وقتی حکومتش در اختیارتون بود که خب با یک کار سوری سعی کردید مشکل رو حل کنید، بد نشد، الان به خصوص بعد از پیروزی های انصار الله شروع کردید به ترور و انفجار و میخواید جنگ داخلی اونجا باز را بندازید در جنگ مذهبی، در بحرین نیروی رسمی برای سرکوب فرستادید و در مصر اول بازی کردید با اینا، چراغ سبز دادید، فکر کردید که اینا تو با شما کار میکنن، بعد خودتون کودتا کردید. بنابراین در تمام کشورهای عربی تو منطقه که اغلب هم اهل سنتن، یا با دیکتاتوری یا هرج و مرج، جنگ مذهبی، تروریسم، کشتار، فقط به مسلمین و غالبا به اهل سنت صدمه زدید. هدف نهاییتون هم این بود که حاکمیت خودتون رو حفظ کنید، رژیم های شما سقوط نکنن. تا الان هم ظاهرش اینه که توانستید. اما ببینیم در واقع چه اتفاقی افتاد. در سوریه و عراق دو تا قدرت وجود داره الان. یکی قدرت مردمی که حاکمیت رسمی در اختیارشه، با دموکراسی و انتخابات آمده، شامل شیعه و سنی، که اینا همه از شما متنفرن، چون شما 4-5 سال دارید اینها رو قتل عام و غارت میکنید. امنیت پایین ترین خط امنیت برایشون نگذاشتید. سه تا خلافت کوچلوی اسلامی اتفاقا با گرایش های وهابی به وجود آمده، سه تا خلیفه دارن، هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن، الان هر سه تا خلیفه تشنه به خون همه، و هر سه تاشون هم گفتن به محضی که دست ما برسه حکومت آل سعود رو سرنگون میکنیم. خب من میخوام بگم عقلانیت سیاسی آیا در کار حاکمیت آل سعود هست یا نیست. ایمن زواهری و القاعده که یک خلیفه است، این داعش و ابوبکر بغدادیشون هم که یک خلیفه است، بوکو حرام هم در نیجریه و آفریقا یک خلیفه، سه تا خلیفه سنی با گرایش وهابی تکفیری الان درست شده. اولا اینا هم دیگر قبول ندارن، یعنی رسما ایمن زواهری و القاعده تکفیر میکنه داعشی ها رو. همین دیروز بعد از ظهر هم بیانیه داد که داعش مرتدن و جنگیدن با اینها واجبه، اینا هم که گفتن اونا مرتدن. ولی هم زواهری و القاعده، هم داعش و هم جریان های تکفیری تو شمال آفریقا، هر ستاشون گفتن که حکومت آل سعود و همه حکومت های این منطقه باید سرنگون بشن. پس شما توی قضیه پیروزی به دست نیاوردید. نفرت شیعه و سنی، حتی نفرت تکفیری هایی که تو صحنه دارن می جنگن، نسبت به خودتون برانگیختید. اونا شما رو خائن و وابسته می دونن، گرچه شما با دلارای شما آمدن سر کار، تو اتاق فرمان اینا حضور دارید، اما بدنه اینا، حتی بدنه اینا هم که سربازان شما قرار بود باشن، با شما دشمنن. اعلام کردن که با شما دشمنن. در سوریه و عراق شما اگر هدفتون تضعیف شیعه بود، شیعه هیچ وقت مثل امروز در سوریه و عراق قوی و مقتدر نبود. یعنی هر چه جنایت کردید اینا قوی تر شدن. کجا شیعه در عراق و سوریه در طول تاریخش این همه اقتدار داشت؟ حکومت مرکزی در دمشق و بغداد در اختیار اردوگاه مخالف شماست، چه شیعه و چه سنی. شبکه 24 فرانسه چند یه هفته پیش اعلام کرد بعد از غزای یمن، برای که تحریک کنه مردم عرب رو علیه انقلاب اسلامی، گفت چهارمین پایتخت عربی هم توسط تهران فتح شد، بعد از دمشق و بغداد و بیروت، حالا صنعا و یمن. خب این حرف رو اونا میزنن، چنان که کیسینجر چند هفته پیش گفت امپراتوری ایران شیعی تشکیل شده از پاکستان، از هند تا سواحل شرق دریای مدیترانه، امپراتوری باستانی ایران با ایدئولوژی شیعه تشکیل شده. اینا دو بخش داره حرف. یکی اعتراف شماست به عجزتون و شکستتون که از ما شکست خوردید. شما قرار بود ما رو ببرید 30 سال پیش. اردوگاه انقلاب اسلامی، امروز جهان اسلام، مرکز جهان اسلام، شیعه و سنی به این اردوگاه ملحق شدن. اون بخش دروغ حرفاتون برای تحریک اهل سنت و تحریک اعراب و ترکیه و جای دیگه اینه که آی مواظب باشید زیر سیطره ایران و فارس و شیعه و اینا نرید. این بخش توطئه‌شه. اون بخش اول که اعتراف واقعیت، این بخش دوم توصیه های شماست، طرح توطئه شماست. خب شما اگر میخواستید در سوریه و عراق شیعه حاکم نشه، که شیعه قوی تر شده. در لبنان شیعه هیچ وقت مثل امروز قوی نبود. شما اگر هدفتون تضعیف شیعه بود، که خب یمن یکی دو هفته اخیر افتاد در اختیار انصار الله که شیعه هستن، شما تو هر کدوم از این کشورها چند میلیارد خرج کردید در ظرف این 70 80 سال 100 سال؟ تمام این سرمایه گذاریتون داره دود میشه، به هوا میره. شما در بحرین دخالت نظامی کردید، هیچ وقت ملت بحرین مثل امروز یک پارچه متنفر از شما نبوده. هیچ وقت مردم عربستان شیعه و سنی از ریاض و مدینه تا شرق عربستان، منطقه اکثریت شیعه، هیچ وقت مثل امروز نسبت به شما آگاه و متنفر نبودند. بنابراین من میخوام بگم طرحهای شما عقلانی نیست اصلا، به نفع خودتونم نیست. سه تا خلیفه درست شدن که سه تایشون هم با شما اعلام دشمنی کردن. با اخوانی ها در مصر اول معامله کردید، برایشون شرط گذاشتید که علیه اسرائیل چیزی نگن، شما و آمریکا و صهیونیست ها، به جاش علیه سوریه و ایران حرف بزنن. تقریب مذاهب که ایدئولوژی اخوان المسلمین بود، از زمان مؤسسینش تبدیلش کنن به ادبیات تکفیری، به شرطی که این دو تا شرط رو براشون گذاشتید که یکی علیه شیعه حرف بزنن، یکی با اسرائیل رابطهشون قطع نکنن، به جاش با سوریه رابطهشون قطع کنن. اونم سرشون کلا رفت، عمل کردن، بعد دیدن که به اونها هم خیانت کرد. امروز اخوان المسلمین هم که شما کلاهشون رو برداشتید و بعد علیه خودتون علیه اونا کودتا کردید با کمک صهیونیست‌ها و آمریکا، امروز جریان وسیع اخوانی ها هم در بسیاری از نقاط، در 80% جنبش های اخوانی با شما مشکل دارن، از جمله اخوانی های خود منطقه خلیج فارس. من میخوام ببینم کدومی که از طرحهای شما به سود شما بوده اصلا، حالا درست و غلط، مشروع و نامشروع، انقلابی غیر انقلابیش کار ندنیم، خیانت اینا رو کار ندنیم. اگر چرتکه سیاسی بندازیم، شما کجا به نفع خودتون عمل کردید؟ اسلامی هم که شما چند میلیارد خرج کردید در این سی و چند سال اخیر، فقط به خاطر ای که انقلاب اسلامی ایران چنان گسترده شد که جوانان مسلمان از همه مذاهب شیعه و سنی پرچم امام رو برداشتن، وارد اردوگاه انقلاب ما شدند، حتی خالد اسلامبولی که گرایش سلفی شدیدم داشت و سادات رو زد، تو دادگاه اسم امام رو برد، قرآن رو سر دستش گرفت، اسم امام رو برد، اسم انقلابیگیران رو برد. شما ترسیدید، غرب ترسید، گفتن آقا سریع اسلامی درست بکنید که این ادبیات انقلابی واقعی رو با یک ادبیات شبه انقلابی قلابی متحجر و متأسف پوشش بده، لااقل جلوی اقبال وسیع جوانان سنی در سراسر جهان رو به سمت انقلاب ایران، جلو اونو اقلا بگیره. مسئله مذهب رو شیعه سنی رو مطرح کنید فلان. خب حالا این کار کردید، مجموعا 10-20 هزار، چند هزار آدم در مسلمان در اروپا و آمریکا این برابر هم تحت تأثیر تبلیغات شما قرار گرفتن، تازه مسلمان بودن، اصلا اسلامی که آشنا بشدن همین حرفا بود. گرایشات وهابی در ذهن اینا وارد کردید. سوال، آیا با این خرجایی که اونجا کردید اینا به نفعتون تموم شد؟ نه، نه بین مسلمینش نه غیر مسلمینش. مسلمینش یه بخشی از اینا بلند شدن به هوای تشکیل دولت اسلامی، بیچاره بازی خوردن، آمدن تو همه عراق و سوریه و جاهای مختلف. همه اینا با دلارای شما آموزش دیدن، ولی تقریبا اکثرشون امروز دشمن شما هن. چون اینا بعضیشون ناآگاهن، بصیرت سیاسی ندارن، بازی میخورن، ولی بعضیشون صادقانه آمدن تو مسیر، خیال میکنن خدمت به اسلامه. وسطاش هزار تا سوال پیدا میشه، سوالای اعتقادی، سوالات سیاسی، سوالات تاریخی. هیچ کدوم از این سوالات جواب نداره، به شما شک کردن و با شما درگیر شدن. ارباباتون هم که نگاه اساساً غیر دینی و لائیک دارن و به طور خاص نگاه ضد اسلامی دارن، از اسلام شما خوششون نمیاد، چون اسلام احمق هاست. اسلام منهای عقل، اسلام منهای اخلاق، اسلام منهای عدالت، اسلام بدون مبارزه علیه استکبار و صهیونیسم. اسلامی که تو مباحث اعتقادش میگه سوال کفره، از سوال و بدعه، سوال بدعت. تو روشش خشن و بیمنطق، ادبیاتش هم همه مسلمین رو تکفیر میکنه، نه فقط شیعه رو. شما اشتباه نکنید، رو بذارید من اسنادی آوردم خدمتتون میگم. اینا قبل از شیعه اهل سنت رو تکفیر کردن، از همون اولی که تشکیل شدن. قبل از شیعه اهل سنت در خود حجاز رو قتل عام کردن، بعد آمدن سراغ کربلا، همون اولی که تأسیس شدن. نگذارید ما رو سرمون رو کلا بگذارن و بگن که آقا مذهبه مسئله شیعه سنیه، چرا نمیذارید اقلیت شیعه اونجا نفس بکشه؟ این مسئله از این حرفا خیلی بالاتره. مسئله خیانت به مکه و مدینه است، خیانت به قرآنه، ظلم به قرآن قبل از ظلم به شیعه. من حالا آخر بحثم بخشی از پیامی که امام بعد از حج خونین صادر کردن خطاب به اینا آوردم خدمتتون عرض بکنم که ببینید اینا بزرگترین خیانت رو به حرمین کردن. این مسئله، اینا مؤسسین رژیم صهیونیستی بودن با اسناد تاریخی. خب حالا ما پس نکته اول، مسئله رو میخوان مذهبی جلوه بدن. درد اینا درد مذهب نیست، حتی درد وهابیت هم نیست. وهابیت ایدئولوژی شد از اولی که اینا تأسیس شدن، انگلیس ها آوردنشون سر کار. وهابیت ایدئولوژی شد که به روش غارت و جنایت اینا مشروعیت مذهبی بده. همین اصلا ازدواجی که بین شیخ و سعود، آل شیخ و آل سعود اتفاق افتاد این بود که محمد ابن عبدالوهاب و اولادش از طریق اینا به قدرت و به مرجعیت برسن، اینا هم با پوشش ایدئولوژی اونها غارت کنن و بکشن و ثروت رو پیش برند و به ریاست برسند. یک ازدواج کاملا دنیوی بود، منتها یه ایدئولوژی توجیه گر میخواست برای توجیه خشونت به اسم اسلام، و یک قدرتی میخواست که قدرتهای بدوی بیابانی نجد، که اصلا نجد یک سرزمینیه که در تمام تاریخ اسلام تا امروز یک متفکر اسلامی از این منطقه برنخواسته. میدونید خروجی های نجد چیه؟ یکیش مسیلمه کذاب بود، پیغمبر دروغی زمان صدر اسلام بود. یکی هم خوارج در جزیره العرب، اولین نقطه‌ای که به قدرت رسیدن تو همین نجد بود، بعدم وهابی‌ها. این منطقه، منطقه سوسمارخیزه، منطقه نجد منطقه مارو اقربه. این منطقه خدمتی به تمدن اسلامی نکرده. کتاب درست حتی در فقه و تفسیر اهل سنت تو این منطقه تقریبا نوشته نشده. 5 تا دانشمند بزرگ اسلامی اینا نداشته در طول مدت. ولی بدعتگزاران خشن و دیکتاتور بسیارشون از همین جا آمدن. حالا نمیخوام بگم سرزمین نفرین شده و فلان و اینا، میخوام بگم که اصلا ببینید اینجا سابقه تاریخیش چیه، اینا از کجا آمدن، با بقیه مسلمین چه کردن. پس مسئله مذهبی نیست. دو، این رژیم عقلانی هم عمل نکرده، میلیاردها دلار نفتی ریختن مسلمین رو به جان هم بندازن، تهش بله صدمه زدید، دو سه تا کشور اسلامی رو نابود کردید، دارید نابود میکنید، صدها هزار مسلمان داره خونشون ریخته میشه از اطراف، اما شما وضعتون خرابتر خواهد شد. اعدام شیخ نمرم هیچ مشکلی از شما رو حل نخواهد کرد، مشکلاتتون رو ده برابر خواهد کرد. اگر جرأت داشتید این کار رو میکردید و اگر جرأت داشته باشید و اعدامش بکنید، که کاش داشته باشید، آثارش رو خیلی سریع در خود حجاز خواهید دید. ما بنابراین از شیخ نمر عالم مجاهد اینجا حرف میزنیم به عنوان یک سمبول. منطقه قطیف که ایشون از اونجاست بیش از یک قرن زیر چکمه دیکتاتوری و تجاوز و شکنجه و خشونت. اینا نه فقط آزادی حد اقلی عبادات مذهبی و هیچی به اینا ندادن و نمیدن، حتی یه خبرنگار اروپایی رفته بود گزارشی تهیه کرده بود، برگشته بود چاپ کرده بود، میگفت تو مناطق اینا هم برق 110 ولت میدن، تو مناطق دیگه 220 ولت. یعنی در این حد اینا جنایتکار، در این حد تو منطقه شیعه ها برق 110 ولت بیشتر نباید باشه، 5 تا خیابون ورتر 220 ولت. یعنی اینقدر حماقت که دیگه. خب ایشون ممنوع المنبر بوده، سالها حق سخنرانی نداشته. تو نهضت بیداری اسلامی که همه به پا خواستن، چی گفته این آدمی که گرفتنش؟ یک پنجم حرفهایی که در بقیه کشورها گفتن یک پنجمش ایشون اونجا گفت. چند تا سوال مطرح کرد که گرفتنش، چند بار گرفتن، الان 2 سال زیر شکنجه است. جرأت نکردن درست بازداشت بکنه، تو خیابون ریختن بستنش به رگبار، 4 تا گلوله شلیک کردن، یه آدم رو مجروحش کردن، بازداشتش کردن بردن، بازداشتش هم با ترس، با ترس و خشونت. نه اگه کسی که میخواد بازداشت کنه که دیگه به رگبار نمیبنده دیگه، و آدم دست خالی تنها تو کوچه. ایشون چند تا سوال کرد از حکومت آل سعود گرفتنش چند بار. سوالش چند تاش اینا بود. یک، پرسیده بود که آقا چه جوریه که شما برای عراق و سوریه اینقدر دموکراسی میخواین؟ نمیشه یک صدم این دموکراسی رو برای خود مردم عربستان، مردم حجاز هم بخواید؟ و نمیشه یک 200مش رو به ما هم بدید؟ این دموکراسی که میگید برای عراق و سوریه باید دموکراسی بیاد، این دولت اسلامی که میگید باید در سوریه و عراق پول میدین تشکیل بشه، نمیشه یک دولت ربع اسلامی در خود حجاز سرکار بیاد که احکام اسلام رو در حجاز غیر از شلاق زدن به دزده آفتاب دزد، احکام اسلام رو اجرا بکنه در مورد شماها؟ نه دموکراسی، نه اسلام، نه حداقل آزادی چرا باید در عربستان در حجاز نباشه، در بحرین نباشه، در قطر و امارات و اینا نباشه؟ ولی میلیاردها پول اینا داره میره، کل کشورهای اسلامی رو به خاک و خون دارن میکشن. برای چی؟ برای که اسرائیل نباید سقوط کنه، برای که این رژیم ها نباید سقوط کنن، برای که ملت های عرب از این حرکت عظیم اسلامی که همش با شعار تکبیر و از مسجد و مصلا شروع شد، که دقیقاً کاری بود که بعد انقلاب ما انجام داد 35 سال پیش، برای که این حرکت ها به نتیجه نرسه. اصلا بسیاری از مردم مسلمان تو این کشورها تا قبل از این یکی دو دهه اخیر باور کنین اصلا فرق شیعه سنی رو درست نمیدونستن، اصلا چون این حساسیتی وجود نداشته، همه اینا رو اینا درست کردن. من چندین کشور اسلامی با مردم عادی صحبت میکنم که آقا مذهب چیه اینا، درست بعضیشون نمیدونستن مذهب یعنی چی، طبق مذهب خودشون عمل میکردن، اما اصلا تصور این که مذاهب مختلفی تو اسلامه و اینا مثلا همدیگر رو باید تکفیر بکنن اصلا تو ذهنشون نبود. تو این دو سه دهه اینقدر تجرید کردن که مسئله اصلی این بشه که مسئله اصلی اسلام نشه، نباشه، آزادی نباشه، استقلال نباشه، صهیونیسم نباشه، مسئله اصلی باشه که تو کدام مذهبی، تغییر صورت مسئله. این اون طرح فاسدی بود که تو اتاق فکر و اتاق فرمان سزلعی مثلث آمریکا انگلیس، یعنی آمریکا و ناتو و صهیونیست‌ها اسرائیل و رژیم‌های فاسد عربی و در رأسشون رژیم عربستان طراحی کردن. تنها چیزی که گفتن جلوی موج انقلاب اسلامی و بیداری ملت‌ها رو میگیره که شعار حکومت اسلامی واقعی، شعار آزادی، شعار پیشرفت، شعار تمدن مجدد اسلامی و وحدت اسلامی رو ندن، تنهاش همینه. خب این کارو کردید. اولا این شیخ نمر در برابر تظاهرات تند جوانان شیعه بارها ایستاد، یعنی جوانان انقلابی شیعه که عصبانی بودن و میخواستن مثل کشورهای دیگه سریع به نتیجه برسن، این شیخ مجاهد جلوی اینا میستاد، میگفت کارهای تند و خشن نکنید، ما فقط تظاهرات آرام و مسالمت آمیز میکنیم. جلوی خشم جوانان حجاز و قطیف و حصار رو گرفت. بعد سوال دیگه‌ای که مطرح کرده اینه که آقا میلیاردها این ثروت‌های میلیاردی نفت حجاز کجا میره که حجاز این همه فقیر داره، این همه آدم گرسنه دارن، اینا چجوری خرج میشه، کجا خرج میشه، کیا اینا رو میخورن، چرا اینقدر فقیر و گرسنه در عربستانه، چرا یک خانواده صاحب نفت و کل کشورن و این بودجهش به طور بین این خانواده ها و شاهزاده ها تقسیم میشه، چرا این ثروت ها خرج عیاشی های شما میشه؟ بزرگترین قمارخانه ها و مراکز فحشا در دنیا از لاس وگاس تا آمریکای جنوبی تا سواحل مدیترانه تا شرق آسیا مال شاهزاده های عرب و از جمله عربستان، بزرگترین مراکز تفریحی و فحشا و فساد در اختیار ایناست، خونه های تشریفاتی، کاخ های گران قیمت، همه جای دنیا. سوال کرده این آقا این پول مال کیه؟ چقدرشو شما میخورین؟ چقدرشو به مردم حجاز سنی و شیعه میدید؟ و بعد مردم شیعه که تمام نفت عربستان زیر پای ایناست، چرا از همه باید گرسنه‌تر و فقیرتر و گرفتارتر باشن؟ چرا نمیذارید حتی مسجد را داشته باشن، عبادت بکنن به سبک خودشون؟ چرا اجازه نمیدید؟ نه آزادی سیاسی، نه رفاه اقتصادی، نه آزادی دینی و مذهب، حتی سنی‌های غیر وهابی تحت فشارن. مردم شیعه که تا 20% مردم عربستان شیعه هستن، اینا آمارشون اعلام نمیکنن. کسانی که آمار رسمی گرفتن از خارج عربستان، شرکت های آمارگیری و کمپانی های رسمی علمی آمارگیری، گفتن نزدیک 20% مردم عربستان شیعه هستن. یک پنجمشون، یعنی از هر 5 نفر در عربستان یه نفر شیعه است، ولی از حد اقل حقوقش محروم، جرأت نمیکنن بگن. حالا تو مدینه و شیعیان مدینه اینا که حتی کوچکترین امکان اظهار وجود نداره و سریع اعدام میشن، سریع بازداشت و اعدام میشن. در 100 سال گذشته بارها اینها قتل عام و غارت شدن، ترور و شکنجه شدن، فشارها هنوز ادامه داره. سوال چهارم شیخ نمر از حکومت آل سعود این بوده، چرا زندانهای شما پر از منتقدین غیر مسلحه که فقط از شما سوال کردن؟ شیعه و سنی، حتی وهابی، وهابیایی که انقلابی ان ضد حکومت آل سعود. سوال بعدیش این بوده چرا غرب با تمام قوا پشت حکومت آل سعود ایستاده، همه جا شعار دموکراسی و حقوق بشر رو اینا میده، به عربستان و این رژیم های منطقه که میرسه یک کلمه نه از حقوق بشر، نه از حقوق زنان، نه از حق زندانی، نه حق کودک، نه دموکراسی، هیچی نمیگه؟ چرا؟ چون همونطور که رژیم آل سعود دغدغه مذهب سنی نداره و پشتش سنگر میگیره، رژیم های غربی آمریکا و اروپا دغدغه حقوق بشر و دموکراسی ندارن، دغدغه نفت دارن، پشت دموکراسی و حقوق بشر سنگر میگیرن. اینا 4 تا سوالی بوده که شیخ نمر پرسیده از حکومت و از غرب، آمدن گرفتنش دوباره تو جوون بستنش برک بار گرفتن بار. حالا میگن اعدام. ایشون وقتی که جوانان شیعه میخواستن مسلح بشن علیه حکومت، براشون صحبت کرده بود، گفته بود مسلح نشید، بذارید اونا شلیک کنن، ما حرف میزنیم. همون حرفی که امام گفت، خون بر شمشیر پیروزه است، شیخ نمر همین رو گفت. گفت قدرت کلمات از قدرت گلوله ها بیشتر است، بذارید ما رو بکشن، ما اسلحه بر نمیداریم. این رو آمدن گرفتن، بستن به رگبار بردنش، میخوان اعدامش کنن، یه همچی آدمایی رو. 2 سال زیر شکنجه است، حکم اعدام الان اومده و این 4th-5th باره که داره بازداشت میشه. غیر از ایشون هم خیلی ها هستن که یکی از بارهایی که ایشون بازداشت شد رفته بوده بحرین، همایش بین المللی قرآن کریم شرکت کرده، برگشته گرفتنش، جرمش بوده. پرسیده غارت خانوادگی شاهزاده ها، عیاشی در قمارخانه ها و فاحشه خانه های بزرگ دنیا و غرب، تقسیم دلارهای نفتی بین فرزندان آل سعود و کاخ نشینی هاشون، اینا رو شما چطور خادم الحرمینید که این کارا رو انجام میدید و جواب چرا پاسخ نمیدید به کسی؟ پرسیده این پول ها خرج تحکیم دیکتاتوری های فاسد سکولار در کشورهای عربی از مراکش تا مبارک در مصر، تا تونس بن علی، تا یمن علی عبدالله صالح، تا کشورهای عربی خلیج فارس، تا پاکستان شده. میلیاردها دلار نفتی عربستان داده به فرمان آمریکا و غرب که رژیم‌های دیکتاتور لائیک در کشورهای اسلامی در طول 50 60 سال گذشته سر کار باشن. اغلب اینا با پول عربستان بود، یعنی با پول ملت بوده، با نفت بوده. این بازی تو پروژه آمریکا، انگلیس و صهیونیسم بود. حکومت‌های سکولار و وابسته از شمال آفریقا تا یمن و بحرین با پول سعودی حفظ می‌شدن، با کمک اینا بودن. اینا عمود خیمه صهیونیسم و استکبار در جهان اسلام بودن در تمام این 100 سال گذشته، 70 80 سال گذشته. آخرین نمونش کودتا در مصر بود علیه اخوان، اخوانی که بازی اینا رو خوردن و امیدواریم درس عبرت گرفته باشن، حالا دوست و دشمنشون رو اخوان المسلمین شناخته باشن. و جابجایی های سوری در حکومت یمن تا علی عبدالله صالح ظاهرن بره کنار ولی حکومت بمونه، همون کاری که در مصر هم خواستن بکنن، تا این اتفاقی که اخیراً افتاد، انصار الله در یمن حاکم شدن. و پیشبینی من اینه که اینا یمن رو هم میخوان تبدیل کنن به سوریه و عراق اگر نتونن انصار الله رو بکشن پایین. ضمن که اونجا شیعه و سنی کنار همن، یعنی انصار الله که شیعه زیدیان با اهل سنت اونجا که شافعی هستن، این قبائل همشون با هم علیه علی عبدالله صالح بودن. اونجا باز حالا یادتون باشه جنگ تکفیری با به اسم تکفیری با شیعه در یمن هم سعی میکنن را بندازن، الان انفجارش هم شروع شده. اینا هر جا که نتونن بگیرن میخوان تبدیلش کنن به سرزمین سوخته. میگن اینا حکومتش در اختیار ما بوده، اگه از دست ما خارج شه که بعد بخواد بیاد سراغ ما، باید تبدیلش به سرزمین سوخته. جنگ داخلی از لیبی تا یمن طرحشون اینه. دنیای اسلام رو حاضرن به خاک و خون بکشن، اینا حاضرن میلیون ها مسلمان کشته بشن، حکومت های اینا سقوط نکنه و از اون مهمتر رژیم صهیونیستی سقوط نکنه. آقا رژیم صهیونیستی اسرائیل آمده لب پرتگاه، یه هول دیگه میخواد. 4 تا جنگ شد یه اخیر، هر 4 تا شکست خوردن، یه هول دیگه میخواد. تنها راهی که صهیونیست ها سقوط نکنن این کارهاییست که رژیم آل سعود اینا دارن میکنن. اینا فقط برای حفظ اوست. اینا سوالاتی بوده که پرسیده که آقا میلیاردها دلار رو دارید خرج برافروختن جنگ‌های قبیله‌ای مذهبی بین مسلمین می‌کنید، از لیبی تا لبنان، سوریه، عراق، از یمن، افغانستان، پاکستان، برای که دولت‌های خودتون سرنگون نشن، برای که صهیونیست‌ها سقوط نکنن. سوریه و عراق و لیبی رو نابود کردید، یه وقت به اسم کمک به مبارزین، یه وقت به اسم سرکوب مبارزین. داعش رو اول راه می‌ندازن میاد جلو، بعد باز به اسم مبارزه با داعش باز میان بقیه جاها رو می‌زنن. کمدی رو انداخته. و مسئله حفظ اسرائیل که به نظر من مهمترین مأموریت رژیم آل سعود از اولی که صهیونیست‌ها تشکیل شدن، در ایجاد صهیونیسم تو منطقه توطئه مشترک رژیم انگلیس، بدون کمک آل سعود امکان نداشت، نه ایجاد میشد نه تا حالا دوام پیدا میکرد. اگه حکومت آل سعود سقوط کنه، من به شما تعهد محضری میدم 6 ماه نمیشه که اسرائیل سقوط میکنه، یعنی اصلا رژیم اسرائیل نابود میشه، 6 ماه نخواهد شد. برای حفظ رژیم صهیونیستی باید رژیم آل سعود بمونه. و بعد از اون طرف این سندی که من خدمتتون آوردم عرض میکنم راجع به نقش آل سعود در مسئله فلسطین، بعد از اینکه این دانشنامه فلسطین دوستان رجوع کنن، فصل داره به نام آل سعود و مسئله فلسطین، همش اسنادش اینجا هست که میگه این سلسله آل سعود بعد از تضعیف امپراتوری عثمانی در قرن 18 میلادی در شبه جزیره با کمک مستقیم انگلیس و غرب و کفار که در حال جنگ صلیبی با عثمانی ها بودند شکل گرفت و 3 دوره داشت. این دوره سوم که الان دارن ادامهش میدن، اینا نقش اساسی داشتن در مجموعه این 3 دوره بعد از معاهده سایکس پیکو که انگلیس و فرانسه جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن. اصلا به این شرط این شریف حسین و این آل سعود رو بعد آوردن سر کار، گفتن اول گفتن کل کشورهای عربی ما رو در اختیار شما میذاریم، بعد که برنده شدن گفتن نه او یک چیزی گفتیم حالا تموم شد اینا، ولی جزیره العرب شما باشید مطابق دو تا شرط: یک اسرائیل، دو کنترل مرکز اسلام مکه و مدینه و ترویج اسلام خاصی که ضررش برای مسلمین بیشتر از استفادهش باشه. دقیقا در 1917 وقتی این پیمان امضا شده تقسیم کردن خاورمیانه رو بین خودشون. دقت کنید، ارتش انگلیس به فرماندهی لارنس، لارنس عربستان وارد بیت المقدس شد، قدس فتح شد، از دست عثمانی ها و مسلمین خارج شد با کمک سربازان قبائل جزیره العرب و حجاز. فلسطین تحت قیمومت انگلیس قرار گرفت در اعلامیه بالفور و چه و چه، اون سندی که عرض میکنه میره. دقت کنید، ملک عبدالعزیز بن سعود بابای این فهد و اینها، حاکم نجد، تلگرام میزنه به سر ونیگت فرمانده انگلیسی ها تو منطقه، میگه ورود ارتش سرفراز بریتانیا را به بیت المقدس تبریک میگویم. گوش کنید، شروع رژیم صهیونیست قبل از اینکه رژیم صهیونیست تشکیل بشه، فرزندش فیصل رو میفرسته به لندن که پیروزی نیروهای انگلیس در فتح بیت المقدس رو به پادشاه انگلیس تبریک بگه. حکومت بعد اعلام میکنه حکومت آل سعود هیچ گونه مخالفتی با تلاش‌های دولت علیه انگلستان در راستای ایجاد وطن جدیدی در فلسطین نشان نمیدهد. و بعد در 1920 که بین فلسطینی‌ها مردم فلسطین علیه اشغالگران انگلیسی در قدس تظاهرات میکنن، درگیر میشن، شهید میشن و بازار مسلمین اعتصاب میکنن اونجا، و اونجا شیعه و سنی نداره، کاشف الغطا عالم شیعی در نجف، در کربلا، در ارتباط راهپیمایی راه میندازن، راهپیمایی چند ده هزار نفری به نفع فلسطین و علیه انگلیسی ها. این شاید اولین راهپیمایی قدس بوده که برگزار شده، یعنی شیعه توی کربلا و نجف اولین راهپیمایی قدس رو به رهبری مجتهدین شیعه راه انداخته. نگفته شیعه و سنی میحرفا، ولی اینا که ظاهرا سنی بودن اعلام کردن عثمانی، ترک ها، حنفی ها کافرن. و بعد سقوط قدس به دست انگلیسی ها رو پدر جد اینا تبریک گفته به اونا، و بعدم اینا دخل انگلیس بهشون گفت شما برید یه اعتصاب و تحصن چیز رو بشکنید، تحصن کردن مردم، بازار تعطیل شده بشکنید. رژیم آل سعود آمد با پول و صحبت و ریش سفیدی و ایور اوور و اینا از طریق بعضی افراد و علما و پولدارا و اینا تحصن، اولین تحصن مقاومت در بازارهای بیت المقدس رو به نفع صهیونیست‌ها شکستن. اینا اینقدر خبیثن. مسئله فقط مذهب شیعه نیست که آقا بذارید اقلیت شیعه در عربستان نماز بخونه. نه آقا، اصلا نمیخوام نماز بخونیم ما. تو به قدس خیانت نکن، ما نماز نمیخونیم علنی، تو خونه هامون نماز بخون. و نکته بعدی که از همه اینا بدتر و خطرناکتره و صدمه مستقیم به اسلام زد، این همه پول خرج ترویج و ساختن یک اسلام خشن بی منطق، بی اخلاق، قشری، زشت، تکفیری شد که به جای جهاد علیه کفر و استکبار و صهیونیسم یک شعار داره: جهاد علیه مسلمین. جهاد علیه کفر تو برنامه اینا نیست. جهاد اول مسلمین رو تکفیر میکنن و بعد جهاد علیه مسلمین، این کل برنامه شد. اینا هیچ وقت علیه اگر شما دیدید این مفتیهای وهابی بیشترشون هم کور و آبلهی و زشتن، اگر شما از اینا فتوا دیدید که اینا فتوا بدن که آقا جهاد علیه آمریکا و اسرائیل واجبه، هیچ وقت اینا فتوا نمیدن. اینا که توریزی مالش، اینا فقط فتوا میدن علیه مسلمین، بقیه مسلمین رو میگن کافرن، بعدم میگن قتل کفار واجبه. خب بابا او کفار اصلی چی؟ حالا ما بعدن کافر شدیم، اونا که از اول کافر بودن اونا چی؟ میگن نه اونا نه. حالا من سندش میگم که اینا ببینید صریح عباراتی که به کار بردن. من دو تا بخش چند تا سند آوردم، اینا رو فقط سریع براتون میخونم دیگه توضیح نمیدم. اول سوال با سنی ها چه کردن، دوم سوال با شیعه چه کردن. اول سنی ها مهمترن از شیعه، چون اینا میخوان مسئله رو مذهبی جلوه بدن. عبدالعزیز بن سعود راجع به مردم مکه که سنی بودن، اینا همه سند براتون میخونم، من دیگه فقط 7-8 تا سند رو سریع براتون میخونم، خواهش میکنم دقت کنید. اولم راجع به ظلم اینا به سنی ها میگم، بعد شیعه. اینا مکه رو آل سعود وقتی اول در نجد حاکم بودن، بعد شروع کردن به اسم جهاد علیه کفار تمام مسلمانان جزیره العرب رو، یعنی مردم سنی حنبلی مکه و مدینه و طائف و همه رو تکفیر کردن و به عنوان جهاد علیه کفر نیروهاشون رو آوردن، حمله کردن به این شهرهای کیجی گرفتن. اینا مکه رو با جنگ اشغال کردن، یا علماء آدم کشتن، مدینه رو اشغال کردن، طائف سنی نشین رو، مردم طائف رو که همه سنی هم قتل عام کردن. همون وقتی که به کربلا هم حمله کردن بیشتر سنی کشتن تو حجاز به اسم کافر. بعد این عبدالعزیز بن سعود راجع به مردم مکه گوش کن چی میگه. خطاب نامه ای داره به رئیس ارباب انگلیسیشون، به نماینده امپراتوری انگلیس نامه نوشته. تو این نامه، این نامه شو من دارم براتون اینجا میخونم. عبدالعزیز بن سعود راجع به ساکنان مکه میگه مردم مکه مشرکند، مردم مکه شیعه نیستن که، سنی هن، حنبلی هن، اونا رو میگه مشرک. بعد به انگلیسی ها اینو میگه، میگه چنانچه شما انگلیسی ها یکی از دختران خود را برای ازدواج به من معرفی کنید وی را میپذیرم، منتها به این شرط که کودکان این ازدواج مسلمان شوند. اما هیچ یک از دختران مکه، شریف مکه یا سایر مسلمانان که مشرکند به همسری قبول نمیکنه. فهمیدی چی شد؟ انگلیسی ها موحده، مسلمان های سنی مکه و طائف مشرکن. از اونا دختر قبول میکنه، از اینا دختر قبول نمیکنه. این عبدالعزیز این نامش خطاب به انگلیسی هاست. بعد میگه که من گوشتی را که توسط مسیحیان ذبح شده بی هیچ شبهه میخورم، اما گوشتی که توسط مشرکین، یعنی مسلمانایی که وهابی نیستن، سنی ها، توسط مشرکین ذبح شده باشد نمیخورم. این مایه انزجار ماست. مثلا هم فقهی که ارائه میکنه، هم موضع‌گیری سیاسیشون. اینا مذهبی ارائه کردن به جای همه مذاهب، غیر پاسخگو، غیر استدلالی، بی منطق، ضد اخلاق، غیر قابل بحث. فقط یک قرائت از یک مذهب، فقط حنبلی، یعنی اینا حنفی و شافعی و مالکی سنی رو هم اینا مشرک میدونن. تو منابع اصلیشون هست، تو بعضی جلسات و کتاباشون صریح میگن، حالا الان علنی نمیگن، کل جریان صوفی و شیعی رو هم مشرک میدونن، بقیه اینا رو مشرک میدونن، حتی بعضی از حنابله رو هم مشرک میدونن اینا، وهابیا. حالا حکومت آل سعود که اصلا دغدغه ایدئولوژی نداره، دغدغه شکم و نفت و اینا رو دارن، ولی این جریان آل شیخ، اولاد این محمد ابن عبدالوهاب. شما در مسجد الحرام و مسجد النبی یک درس فقه یا تفسیر یا کلام مربوط به عقاید شافعی و حنفی و فقه شافعی و حنفی و مالکی نمیبینید. من تمام این درسای که تو مسجد الحرام مسجد النبی بوده و وقتی که حج مشرف بودم یک دو بار، تمام این درساش رو شرکت می‌کردم، بعد نماز بود معمولا، فقهشون و تفسیرشون و عقایدشون. ازشون هم پرسیدم، گفتم چرا یک کرسی درس حنفی یا شافعی یا مالکی ندارید؟ گفت مذاهب ممنوع، مذاهب شرک. گفتم مگه خود شما مذهب نیستین؟ دیدم الان مخاط شورتر رو صدا کنه، چون اینا میدونین دو تا سوال که بکنی پلیس میاد، سوال اصلا نباید بکنی. از حنبلی هم فقط قرائت وهابی رو قبول دارن، چون محمد بن عبدالوهاب اولی که آمد، بسیاری از علماء حنبلی در خود حجاز و نجد تکفیرش کردن، از جمله باباش و برادرش، هر دو تکفیرش. اولین کتاب علیه او رو برادرش نوشته که این منحرفه، این سنی نیست، مسلمان نیست. قرائت خاص، قرائت تکفیری وهابی خشن، فقط اونم از مذهب حنبلی. این کل اسلامشون، که مذهب حنبلی هم میدونید توی مذاهب اهل سنت از همه بیشتر با جریان عقلگرای سنی فاصله داره، یعنی کلن اینا جریان قشری و اهل ظاهرن و متحجرترین جریان بین اهل سنتن. اینا باز اونا رو تکفیر کردن، خیلی جالبه. یعنی حنبلی ها باز اشعری ها رو میگفتن شما روشن فکرین، میدونید حنابله به اشاعره که اونا هم سنی هن میگن چی؟ میگفتن شما روشن فکرید، منحرفید. باز وهابی ها توی حنبلی ها آمدن به بقیه حنبلی ها میگن شماها منحرفین. ببینید اینا کیان از نظر چه مذهبیه که آمریکا و انگلیس طرفداران میگن ما چیز مدرنیته و عصر روشنگری اینا افتادن دنبال یک همچین مذهبی ساختگی، این رو به عنوان نماد اسلام همه جا مطرح میکنن. برای که با این تعریف اسلام به سرعت تمسخر و تحقیر میشه و به سرعت شکست میخوره. اینا از اسلام امام میترسن، با این اسلام مبارزه میکنن، او اسلام رو ترویج میکنن چون آخرش میبینن به نفعشونه. خب اینم یک نکته، ایدئولوژی ارعاب، جاه طلبی و تکفیر همه. 3-4 نفر رو اجمالا قبول دارن که به آثار اونا بیشتر استناد میکنن، ابن تیمیه و ابن قیم و اینها. اونا هم باز گزینشی اول شروع کردن تکفیر مسلمین در خود حجاز سنی ها، بعد تکفیر همسایه ها، جنگ داخلی مسلمین، اول جنگ بین قبائل، بعد جنگ بین کشورها، مخلوط شدن با یعنی قبائل خشن عربی قدرت طلب، زور از اونا، از آل سعود، پول و مدیریت از انگلیسا، ایدئولوژی از محمد بن عبدالوهاب و آل شیخ. یک همچین مثلثی تشکیل شد برای قارت و پیشرفتن و کار رو پیش بردن. دستوراشون هم حالا من بعضی شاوردن دیگه فرصت نیست خدمتتون عرض کنم، ولی تقریبا تصریح میکنه میگه ما یک دارالحرب داریم، یک دارالسلام. دارالسلام که سرزمین صلح، همون جاهایی است که در اختیار ماست، اونا سرزمین اسلامه. بقیه جهان از جمله کشورهای اسلامی همه دارالحربن، یعنی بقیه مسلمان هم همه محاربن، باید باشون جنگید، همه مشرک و کافرن، تقریبا همه مسلمین. اون زمان که امپراتوری عثمانی قدرت آخرین قدرت بازمانده مسلمان ها بود، علارغم همه اشکالاتش و انحرافاتش، بالاخره داشت با غرب، با انگلیس، با اروپا می جنگید و تو اروپا پیش می رفت. انگلستان بهترین شریک خودش رو اینا پیدا کرد و آمدن و با اینا ساختن و بلافاصله آل سعود دو شهر مقدس اسلام یعنی مکه و مدینه را متهم کرد به شرک. گفت در مکه و مدینه شرک حاکمه، ما دوباره باید مثل صدر اسلام بریم مکه و مدینه رو توحیدی بکنیم. میگه این عبارت چون دارم میخونم، یه عبدالعزیز رو میگه، عبادت کعبه در مکه، عبادت کعبه میکنند، عبادت پیغمبران را عبادت میکنند، قدیسان و اصحاب و اهل بیت را عبادت میکنند و این فرقی با روزپیگری و فحشا ندارد، اینها بدعت است و ما با این بدعت و شرک مبارزه میکنیم. چنانکه اخیرا دیدید که نقد شد از یکی از اینا، گفته اگر میشد حتی پیغمبرم نبش قبر میکردیم، میبردیم گمنام، دفنش میکردیم توی چیز، تو بقی، و این قبر پیغمبرم خرابش میکردیم، دیگه نور علی نور بود، عین توحید بود. چون اینا همه که زمان عثمانی ها تمام اینا بود، اینا آمدن همه رو خراب کردن، قبر رسول الله رو جرأت نکردن، بعدم به فکر حتی کعبه هم افتادن. خب بعد حمله کردن به اول بحث طائف و اینا رو من یه عبارت بخونم. این شهری که دارم میگم مورخ عرب سنی اینو نوشته و مورخ اروپایی نوشته، این عبارات رو میخونم. اینا با شهر سنی نشین طائف در خود حجاز چی کار کردن؟ عبارات رو گوش کنین. به کربلا که حالا حمله کردن به اسم جهاد علیه مسلمین، غارت کردن کربلا رو، او هیچی، اول قرن 19 میلادی به طائف حمله کردن، به عثمانی ها اعلان جنگ دادن، 10,000 غارتگر وهابی با فرماندهی 20 نفر آدم خشن و وحشی وارد طائف سنی نشین شدند. بسیاری از مردم طائف و خانواده هاشون از آن گریختن. همین کاری که الان تو عراق و سوریه میشه، به شهرها حمله میکنن، مردم زن و بچه فرار میکنن، هر کیم بمونه اونجا سرشو میبرن، به ناموسش تجاوز میکنن. این کار اینا اصلا رژیم آل سعود همینطوری شروع کرد. بعد منتها چیکار میکنه؟ بالا با انگلیسا و صهیونیستا میسازه، پایین بچهای ساده نادان وحشی رو به جان مردم مسلمان میندازه به اسم جهاد. همین کار که با بدنه داعش رو این تیپا میکنن. خب بعد که کارشون پیش میره، منافعشون تأمین میشه، از بالا باز با انگلیسا و صهیونیستا و آمریکایی‌ها حالا میبندن که خب حالا بسه دیگه، اینجا بسه. تاریخ مصرف اینا که او پایین دارن میجنگن به اسم جهاد، جهاد وهابی، تاریخ مصرفشون تمام میشه. خب اگر بتونن اونا رو کنترل کنن میبرن یه جای دیگه ازشون استفاده، اگر نتونن خود همونا رو قتل عام میکنن، خود همونا رو، همین کاری که الان دارن در کوبانی میکنن. از اون طرف مسلمان با مسلمان به جنگ، از اون طرف تاریخ مصرف تموم شد. اگر الان بهشون گفتن آقا باید برید به سمت بغداد و اینا، اگه هی بیاید به سمت کردستان و ترکیه، خلاصه کلامو میره تو هم، باید برید پایین. اگه به حرف بکنن باز تاریخ مصرف ادامه داره، به حرف نکنن تاریخ مصرفشون تمام میشه، هم کار که با القاعده کردن. این کار از اول قانونشون بوده. میگه که مردم طائف، کربلا رو من نمیگم که اینا آمدن هزاران نفر رو تو کربلا سر بریدن، قبر سید الشهدا رو تخریب و نابود کردن، علارغم این همه روایات که تو منابع اهل سنت راجع به سید الشهدا است. هیچ عالم سنی یزید رو تطهیر نکرده ولی وهابیا کردن. اوناشون هم که خیلی چیز بودن، خیلی دیگه مقدس بودن، میخواستن احتیاط کنن، میگفتن که حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، رحمهم الله، هر دوشون خداوند رحمت کند. او برای خدا کشت، او هم برای خدا کشته شد. اینا خوباشونن که دیگه حرف از احمقانه تر نمیشه. و الا خیلیشون هم میگفتن اصلا یزید کار درستی کرده، حسین به شمشیر جدش کشته شد، حسین نبودی کار هر کیم از هست. سنی ها حرفا رو نزدن. اهل سنت در منابعشون برید ببینید 90% اهل سنت حسینی هم نیزیدی. اصلا این روایات برای کربلا تو منابع اوناست خیلی هاش. اینا حرم امام حسین رو غارت کردن، هزاران شیعه رو به اسارت و بردگی و کنیزی بردن همون موقع، همین کار که الان میکنن، و هزاران شیعه رو در کربلا کشتن، سرشون رو بریدن. ولی مسئله این نیست که شما بگید آقا مذاهب بحث مذاهب، این کی بوده؟ اول قرن 19، 100 سال پیش. خب همون موقع با مکه و مدینه و طائف با سنی ها همین کارو کردن، بدتر. این که گفتم مواظب باشید بحث مذهبی نیست. این سندی که براتون میخونم میگه حمله کردن به شهر طائف، بسیاری از مردم طائف با خانواده هاشون گریختند. شهروندان طائف اون چک اونها که مونده بودن تو شهر گفتن ما داوطلبانه حاضریم تسلیم بشیم به شرطی که جان و مال و جان و ناموسمون حفظ بشه، اموالمون هم غارت بکنید عیب نداره، ولی به جان و ناموس ما کانه ما تسلیم بشیم. پرچم سفید بردن بالا، آل سعود بهشون امان دادند، گفتن خیلی خوب. وقتی که شهر تسلیم شد وارد طائف شدند، اینا که میگم عین این کتاب رو از رو میخونم براتون، هر زن و مرد و کودکی را که دیدند به قتل رساندند، با خنجرهای خود شکم نوزادان را پاره کردند، خیابانهای طائف در خون مسلمین اهل سنت غرق شد، شهروندانی که خود را تسلیم کردند در خانه های خود سر بریده شدند، بدنهایشان را بیرون کشیدند و زیر سم اسب ها له کردند و جنازه ها را در کوچه ها و خانه ها بدون خاک سپاری رها کردند، خانه های همه مسلمین اهل سنت را غارت کردند، هر چه توانستند با خود بردند، آن چه نتوانستند ببرند آتش زدند که بعد باران و سیل آنها را با خود برد. سپس وهابی ها مزار مقدس و اماکن مقدس شهر طائف را یک به یک تخریب کردند و سوزاندند، از جمله مقبره اصحاب رسول الله را. سپس سراغ مساجد و مدارس اسلامی رفتند. وقتی یکی از علماء حنبلی اهل سنت التماس کرد که مسجد را ویران نکنید، گفتند نه، هر چیز مشکوکی احتیاطاً باید تخریب شود. احتیاطاً، احتیاط شرعی کردن. این ماهیت ایناست به لحاظ ایدئولوژیشون. اون ماهیت واقعیشونه. از زهاوی مورخ عرب اهل سنت داره مینویسه خودش. یه آدم نه شیعه نه طرفدار شیعه است. ببین چی میگه. میگه از مردم اهل سنت هر کس را که دیدن به قتل رساندن، کودکان را جلوی بزرگسالان و بزرگسالان را جلوی کودکان سر بریدند. به صاحب منصب و زیر دست رحم نکردند، از نوزاد شیرخوار بر سینه مادر گرفته تا جمعی از مؤمنین که در مسجد مشغول قرائت قرآن بودند همه را قطعه قطعه کردند. 100 سال پیش که انگلیس ها اینا را آوردن سر کار، هنگامی که کسانی را در منازل یافتند به قتل رساندند، آنگاه به کشتار کسانی پرداختند که در خیابان و دکان و مساجد بودند، نمازگزارانی را در حال سجده سر بریدند، همه سا این جمله رو گوش کن، همه ساکنان مسلمان طائف را کشتند، هر کی تو شهر مونده بود. تنها حدود 20 نفر زنده ماندند. آنان در بیت الفتن پنهان شدند. وهابی ها با آنجا دست پیدا نکردند. آنان 270 نفر بودند. 3 روز مقاومت کردند تا آنکه وهابی ها و آل سعود به آنها پیام دادند که به شما امان میدهیم به شرطی که تسلیم شوید. وقتی آنان تسلیم شدند تا نفر آخر سرشان را بریدند. هر کسی را با ارائه تضمین جان دعوت به تسلیم می‌کردند، آنها را به دره وجد برده لخت و عریان به صورت شرم‌آوری به زنانشان تجاوز می‌کردند. زن مسلمان سنی، زن متدین محجبه اهل سنت حنبلی، هم مذهب خودش، به زنانشان تجاوز میکردند و سپس آنان را برهنه در سرمای بیابان رها میکردند. چند هزار نفر باشون این کاری کردند، هزاران نفر رو. شما تا حالا دیدید تو تاریخ، کتابای تاریخ یا تو رسانه ها غربی ها اینا رو بگن؟ نه، مدرنیته حقوق بشر هیچ چیز نمیگه. سپس اموال آنان را، چه ثروت، پول و اساس خانه را به غارت بردند. میگه اینش جالبه. وهابی ها کتاب، هر چه کتاب یافتند به خیابان و کوچه پرت کردند و طعمه آتش کردند. آنچه من طعمه باد شد. از بین، از جمله این کتاب ها، قرآن کریم، هزاران نسخه قرآن کریم، صحیح بخاری، صحیح مسلم که کتابای اصلی منابع روایت اهل سنت، و کتاب های معتبر حدیث و فقه حنبلی و حنفی و شافعی را به آتش کشیدند. این کتاب ها چند هفته زیر پای وهابی ها بود، وسط کوچه خیابون، که مردم از رو قرآن و کتاب های حدیث رد می شدن. حتی یک وهابی و آل سعود تلاش نکرد صفحه ای از قرآن را از زمین کوچه های طائف بردارد تا مانع از بی‌حرمتی به کتاب مقدس شود. وقتی از طائف رفتند، از طائف جز خرابه ای نمانده بود. چرم و نخهای طلایی کتب مقدس اسلامی را کندن، دمپایی برای خودشون درست کردن. حتی میگه جلد قرآن، جلد چرمی قرآن رو کندن، کفش درست کردن برای خودشون، گفتن اینا شرکه. سپس وارد مکه شدند. آنقدر حملاتشان به مکه ادامه یافت تا شریف مکه تسلیم شد. بسیاری را در خیابانهای مکه به اسارت گرفته و در حاشیه مکه سر بریدند. سپس به سراغ مدینه رفتند. سعود ابن عبدالعزیز، پدر آل سعود، خطاب به مردم گفت هیچ چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارید. شما را وادار به گریه و زاری خواهم کرد و مثل مردم طائف شما را نابود میکنم. بعد با شهر مدینه تصرف میشه، میریزن به حرم رسول الله. هرچی تو حرم زمان حکومت عثمانی، هرچی که هست اونجا غارت میکنن، چون زمان عثمانی ها که سنی و حنفیان، اونجا حرم پیغمبر بود، حرم اهل بیت در بقیع بود، مثل همین حرمایی که شیعه داره، سنی و شیعه میرفتن زیارت، نذر میکردن، اینا همه رو خراب کردن. حرم مسجد النبی رو میگه آمدن خراب کنن، بعضی از مردم و علماء شهر ایستادن، گفتن باید ما رو بکشید تا بزنیم حرم خراب کن، حرم رسول الله. قبول کردن خراب نکنن، ولی غارت کردند. هرچه کتاب مقدس، آثار هنری، هدیه های گران قیمت و نزوراتی که طی هزار سال به حرم رسول الله در مدینه آمده بود، همه را غارت کردند. و آن سال از برگزاری فریضه حج توسط زائران ممانعت کردند، حج رو تعطیل کردند، مکه رو که گرفتن، گفتن از سال آینده حج باید طبق اون چه که ما میگیم انجام بشه، نه طبق احکام فقه که قبلا مذاهب دیگه گفتن چه سنی چه شیعه. کعبه را با پارچه سیاه پوشاندند، تا اون موقع هم کعبه پارچه سیاه نداشت. شروع به تخریب همه مزارات و قبور کردند. چون حج تعطیل شد، مسلمین برآشفتند. در شهرهای مختلف در حجاز و در خارج در جهان اسلام شورش شد که به چه حقی حج رو تعطیل میکنید. میگه اونها زمان سعود ابن عبدالعزیز، حاکم سوم سعودی، وقتی پایه های رژیم تروریستی خود را، تروریستی مدرن اسلامی را برپا کردند، که مسلط شدن، مطمئن شدن درست شده، دیگه اجازه دادن که کار را بیفته. اولا که وقتی که اینا به کربلا و اینا ریختن و طائف و کارا رو کردن، شما جالبه بدونین این در دانشگاه های لندن، اینایی که به حساب تاریخ جنبش های اجتماعی رو می نویسن، اولین کسایی که گفتند وهابیت یک رفرمیزم مذهبی است، انگلیس ها بودن. یعنی متحجرترین و مرتجعترین و وحشیترین و متسلبترین ادبیات مذهبی رو که سنی ها هم قبولش نداشتن، اینا هم سنی ها قبول نداشتن، اولین بار انگلیسی ها تو تحلیل گفتند که وهابیت در اسلام مثل پروتستانتیزم در مسیحیت است. همانطور که پروتستانتیزم با خرافات و شمائل و این چیزا مخالف است و دعوت به آزادی مذهب شخصی میکنه، وهابیت یک هم چیزی. اصلا اینا گفتن وهابیت چیه؟ وهابیت، وهابیا اصلاح طلبان اسلامن. یک جریان نواندیشیه، این جریان احیاگری اصلاحات که میگم، واقعا این تعبیرش رفرمیست. اصلا گفتن رفرمیست های جهان اسلام جریان های وهابیتن. اینا آمدن از اسلام خرافه زدایی کنن. نه، کاری که پروتستان ها با کلیسای کاتولیک کردن، اینا با اسلام کردن. توماس لیپمن، نظریه پرداز استراتژیست امریکایی، میگه که باید ما روی همین مسئله تبلیغ کنیم. وهابیت بهترین حالت ممکن به نفع ما در جهان اسلام است. باید این گونه تعریف کنیم که تأثیر اصلاح گرایانه وهابیت در اسلام همانند نهضت اصلاح گرایی در مسیحیت است. اینا روشن فکرها و احیاگران جهان اسلامند. اینا میخوان با خرافات و با حرم و نظر و این چیزا میخوان مخالفت کنن. اینا آزاداندیشن. بعد خودش این آمریکایی میگه که بعد میگه با این وحشیگری خودشون هم از قبل پیش بینی میکنن این کارا را. این 60 سال پیش نوشته شده، 70 سال پیش نوشته شده. میگه بعد میگن که خب اینا تو ذات ای ایدئولوژی تروریسمه و خشونته. میگه درسته، ولی اگر کسی برای یکی تروریست است، برای دیگری میتواند آزادی خواه باشد. یعنی چی؟ یعنی ما تروریست خوب داریم، تروریست بعد همین کار که الان دارن میکنن. یعنی پول دلار میدن به اینا، تا وقتی اینا دارن با حکومت، با دولت و اکثریت مردم در عراق و سوریه و لبنان و اینا می جنگن، اینا تروریست خوبن. وقتی همینا بگن که مثل القاعده و داعش و اینا بگن که رژیم عربستان هم خیانت کرده دیگه، حالا ما با اون دشمنی، از این به بعد اینا میشن تروریست بعد. این آمریکایی میگه کس اگر کسی برای یکی تروریست است، برای دیگری آزادی خواه است. این حرکت بنیادگرایی دینی برای یک عده پیام آور مرگ است، برای دیگران احیاگر معنا می شود. وقتی که به کربلا آمدن چه نوشته، از دیوارهای شهر بالا رفتند. اکثر ساکنان کربلا را که در شهر مانده بودند در بازارها و خانه ها کشتند. اینه مورخ انگلیسی داره می‌نویسه، اربابای خودشون. میگه اکثر ساکنان کربلا را که در شهر مانده بودند در بازارها و خانه ها کشتند. گنبدی را که میگویند بر روی مقبره حسین پسر پیغمبر بنا شده تخریب کردند. همه ثروت ساکنان شهر، پول، سلاح، لباس، وسائل منزل، طلا و نقره، هر چه بوده مصادره کرده و میان سپاهیان خود تقسیم کردند. مساجد و حسینیه ها را آتش زدند. هر آرامگاه گنبددار را که اینان میگویند شرک است تخریب کردند. وقتی آمدن قطیف را گرفتند، قطیف میدونین عربستان به لحاظ جمعیت دومین جمعیت بزرگ شیعه در خلیج فارس مال عربستانه. یعنی اولین جمعیت شیعه خلیج فارس عراق، دوم عربستان. اینا کاری کردن نفس اینا بالا نمیاد، کسی اصلا ندونه شیعه اونجا هست. برای شیعیان قطیف، قطیف رو غارت کردند، کشتند، تجاوز کردند، بعد ازشون تعهد گرفتن. 4 تعهد از اینا گرفتن. شیعیان قطیف باید کتباً تصدیق کنند که قطیف متعلق به خاندان ابن سعود است. نمیگم مثلا مربوط به حکومت مرکزیه. گفتن به این شرط شما رو دیگه قتل عام بقیتون نمیکنیم که اینا رو امضا کنید. به اینا هم بیشتر ها امضا کردن، همون 90-100 سال پیش. چی امضا کردن؟ 1، شیعیان قطیف باید تصدیق کنن و امضا کنن که قطیف، کل قطیف متعلق به شخص اشخاص خاندان ابن سعود است، ملک شخصیه. 2، 14 از بزرگان قطیف باید دائم دوره به دوره برن به پابوس ابن سعود و هدیه های کلان ببرند، هدیه هایی که او راضی بشه، و اظهار مراتب وفاداری و نوکری خودشون رو اعلام کنن. 3، همه روستاها و محلات قطیف باید هر وقت حکومت احتیاج داره بخشی از مردان خودش رو به عنوان نیروهای مسلح در اختیار حکومت آل سعود قرار بده برای هر کاری، حتی حمله به خود قطیف. 4، صادرات سبزیجات و هر نوع ارتباط اقتصادی با بحرین ممنوع است. ارتباطشون رو با بحرین قطع بکنم دیگه. حالا آزادی و این حرفا که کلن هیچی، رافضی ها باید خود را تسلیم کنند. همه مناسک و شعائر مذهبی خود را باید تعطیل کنید. بعد میگه ما آخوند وهابی میفرستیم اونجا به شما یاد بدن نماز چیه و چجوریه و از این بعد باید اینجوری نماز بخونید. این هم آزادی شد. مردم باید، همه مردم قطیف، شیعیان عربستان باید اصول سگانه وهابیت را مطالعه کرده و حفظ کنند. زیارتگاه ها تخریب و همه مخالفان اعدام خواهند شد. اینا بخشی از کارهای ایناست و من با این جمله امام جزی بدید عرضم رو خط بکنم. امام در بعد از حج خونین، اون سالی که زدن صدها نفر حاجی ما رو به شهادت رسوندن، و اتفاقا به شما بگم همون سال همون تظاهرات های براءت از مشرکین کار خودش رو کرد. میدونین رهبر جهاد اسلامی فلسطین که الان ترتیب اسرائیلی ها رو دادن، فتی شقاقی و اینا، چی گفتن؟ گفتن ما اولین بار توی مراسم برائت از مشرکین در مکه این صدا رو شنیدیم. همین که خیال میکنیم این برائت مشرکین فایده نداره. انقلابیون یمن، بحرین، عربستان، مصر، فلسطین، خیلی جاها تو همین مراسم ولایت از مشرکین، از اونجا اولین بار ارتباطشون با امام و انقلاب برقرار شده. امام میگه که با مکه و مدینه چه کردند؟ یکی توجیه دینی استعمار و استکبار و صهیونیسم، یکی تحریف اسلام، ارائه اسلام آمریکایی، انگلیسی، وهابی، سوم جنگ مذهبی، مبارزه با وحدت امت، چهارم کنترل افکار عمومی مسلمین. من این عبارات ایشون رو بخونم عرضم رو ختم بکنم. یک سال بعد از کشتار حج میگه علی رغم گذشت یک سال از کشتار فجیع و بی‌رحمانه حجاج بی‌دفاع و زائران مؤمن و موحد به وسیله نوکران آمریکا و صفاکان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت حیرتند. سرنگونتون میکنه این خونها. امام میگه آل سعود با کشتن میهمانان خدا و به خاک و خون کشیدن بهترین بندگان حق، نه تنها حرم را که جهان اسلام را آلوده به خون شهیدان نمود. بار دیگر آمریکا و آل سعود برخلاف رسم آزادگی از زنان و مردان، مادران و پدران شهید و جانبازان بیپناه ما کشته ها گرفتند. در آخرین لحظات نیز با قساوت بر پیکر نیمه جان سال خوردگان و دهان تشنه و خشکیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنها گرفتند. انتقام از چه کسانی و به چه گناهی؟ انتقام از کسانی که از خانه خیش به سوی خانه خدا و مردم هجرت کرده بودند. انتقام از کسانی که سالها کوله بار امانت و مبارزه را بر دوش کشیده بودند. و بعد ایشون میگه که مردم خسته نشدن از این مبارزه و میدونن ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل زمانه برای انتقام نشستند و با خود میگوین مگر هنوز لات و هبل در کعبه اند. آری خطرناکتر از لات و هبل، اما در چهره و فریبی نو. آنها میدانند که امروز حرم حرم است، اما نه برای ناس و مردم، حرم برای آمریکا، برای آنکه به آمریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو آورد. همه آنها سزاوار انتقام خواهند شد. در منطق استکبار جهانی هر که بخواهد براءت از کفر و شرک را پیاده کند، توسط اینان متهم به شرک خواهد شد. مفتیها و مفتیزادگان این نوادگان بلعم با اوراها به قتل و کفر مجاهدان حکم میکنند. بالاخره در تاریخ اسلام باید آن شمشیر کفر و نفاقی که در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیرخاران بنی امیه علیهم لعنت الله برای قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر یعنی حضرت ابی عبدالله الحسین و یاوران با وفای او پنهان شده بود، دوباره از لباس همان میراثخواران بنی سفیان درآید و گلوی مطهر یاوران حسین را در هوای گرم حجاز و قتلگاه حرم پاره کند و همان اتهامی که یزیدیان به فرزندان راستین اسلام به سید الشهدا زدند و آنها را خارجی و ملحد و مشرک و مهدور الدم معرفی کردند، امروز همان را به رهروان راه آنان وارد آورند که انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد و داریم میکنیم این کارو انشاءالله. داغ حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دل آمریکا و آل سعود خواهیم گذاشت. نمیذاریم کیف کنید از این جنایاتتون. با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان، ما وارد مسجد الحرام خواهیم شد. و بعد میگه زائران کشورها من میدونم تحت ارعاب و ترس و تهدیدند، سخنرانی کنید، عرصه را بر اینها تنگ کنید و جهاد کنید و از این مبارزه خسته نشید. و همینجا امام میگه ایران خانه دوم همه چریک ها و مبارزان است. هر کس با ظلم در جهان مبارزه میکنه، ایران خونه اوست و ما فرمود من دست و بازوی همه تونو میبوسم، شیعه و سنی. امیدواریم شاه عبدالله این سخنرانی رو گوش کنه اقلا و بدونن که اشتباهات پشت سر اشتباهات دارن انجام میدن، به نفع دنیاشونم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.